بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. هدیه محضر حضرت بقیة الله اعظم روحی و ارواح العالمین الان فدا، همگی با هم صلوات میفرستیم. از کردم درست که مصدی آقایون میشن، این روز یه جمله دو جمله از زیارت جامعه را ترجمه بکنیم، معانیش رو که ما نمیفهمیم، معانی این جملات را کسانی باید میفهمند و باید بفهمند که درجات ایمانشون به کمال رسیده باشه. ما یه تحت لفظی میخوانیم و نگاه میکنیم و در ترجمه بتوانیم بکنیم کلمات اهل بیت تالی تلوی قرآن است. این قرآن را فقط اهل بیت میفهمند، کلماتشون هم خصیصینشون میفهمند. می گفت که داستان الان نظرم آمد، می گفت که مرحوم دربندی علی الله مقامه شریف که عاشق اهل بیت مخصوصا عاشق حسین بوده است، عجیب، می گفت که مشرف شده بود حرم بالا سر حضرت ابا عبدالله، گریه می کرد و عشق می ریخت، اونجا دعا مستجاب رسان یا ابا عبدالله. ایشون مرحوم دربندی، قسمت میدم به حق مادرت زهرا که شفاعت شم رو نکنه. اینطور عقیدش نسبت به ولایت و حسن ظن به امام و قدرت امام داره، جایی که جای استجابت دعاست، گریه می کند و میگه مبادا شفاعتش رو بکنیم. ما حسین داریم دیگه هیچ غمی نداریم، ولا اینکه دوستان نمک نشناسی هستیم، لکن اون بزرگوارا با آقایی خودشون با ما عمل میکنن. آقا بزرگوارا منظور این داستانم خواستم بگم، عاشق امام حسین بود، عجیب، مرحوم دربندی با شیخ انصاری در یک زمان بودند. شیخ انصاری ملاز و ملجع شیعه بود و زعامت کلیه شیعه به عهده شیخ انصاری بود و همینی که تشرف اختیار محضر امام زمانم دارد، شیخ انصاری خیلی فوق‌العاده بود، است دو کتابی نوشته است، کتاب های متعدد نوشته است که الان هیچ اهل علمی نیست مگر این که باید این دو کتاب رو بخواند. یعنی رسیدن به مرتبه اجتهاد خوندن دو کتاب ایشان است، پلیست برای رسیدن به مرحله اجتهاد کتاب های ایشان رسائل مقاصد. منظور این برکت علمش هست ها، برکت تقواش هست ها، منظور ایشون ملاز و ملجع شیعه بودن. میرسن تو ایوان امیر المؤمنین به یکدیگر میرسن، شیخ انصاری و عرض میشود که مرحوم دربندی. مرحوم دربندی سوال میکند از شیخ انصاری که آقا اگه شیخ انصاری شما ملاز و ملجع شیعه هستید، رئیس شیعه هستید در دنیا، عقیده دون در بوسیدن عتبه امیر المؤمنین چه حکمی دارد؟ پس رسیدن عتبه امیر المؤمنین چه اشکالی داره؟ میشه نمیشه؟ جایز است؟ جایز نیست؟ فرمودن خیر، جایز نیست. بوسیدن عتبه امیر المؤمنین را من و شما جایز نیست ببوسیم. بوسیدن عتبه امیر المؤمنین را امام حسن باید ببوسه، امام حسین باید ببوسه، سلمان فارسی باید ببوسه، حبیب ابن مظاهر باید ببوسه. بله، من و شما میبوسیم عتبه امیر المؤمنین را به اعتقاد این که جای پای زوار حضرت ابوالفضل است. چون که جای پای زوار حضرت ابوالفضل است، ما میبوسیم عتبه امیر المؤمنین. منظور فهمیدن کلمات ائمه کار من و امثال من نیست. ما کجا می توانیم کلمات ائمه را بفهمیم؟ کلمات ائمه را کسانی باید، سلمانها، ابوذرها، مقدادها، اویس قرنیها، رشید هجریها، اونا باید بفهمن کلمات ائمه را که در این زیارت جامعه چه کرده اند، چه بیان، چه مطالبی را فشرده بیان کرده اند، اونو باید بفهمند. ما کجا یه تحت لفظی و یه ترجمهی بکنم و بریم. منظورم این بود. دو روز یه جمله شعر کردم، یه جمله دیگرش هم که به ذهنم آمد این از که در زیارت جامعه است و مساکن برکت الله، اینم یکی از جملات زیارت جامعه است، و مساکن برکت الله، السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله. یعنی چه؟ سلام من بر تو ای کسانی که جایگاه برکت خدا هستی. یعنی چه؟ سلام من بر شما، مساکن جمع مسکن است. سلام من بر شماها که هر کدامتون محل ثبات و هر می شود که محل نشو و نما و ثبات برکت الهیه. بازم معلوم نشد معنی چیه. سلام من بر شما ای کسانی که شما محل نعمتهای ظاهری و باطنی حق هستی. یعنی چه؟ سلام من بر شما ای کسانی که محل سکونت و ثبات نعمتهای ظاهری و باطنی حق هستی. چطور میگه مخزن از خزینه است؟ یعنی که جایگاه جمع‌آوری هر چیزی نسبت به خودش دیگه. اینجا هم میفرماید که شماها جایگاه نعمت‌های ظاهری و باطنی حق هستید. یعنی هر نعمتی ظاهری به هر کسی برسد از ناحیه شماست، هر نعمت باطنی به هر کسی برسد از ناحیه شماست. شما مخزن، مسکن، محل سکونت برکات. برکات به معنای جایی است که نعمت‌های الهی جمع میشه، اینو برکه بهش میگه. برکه در لسان عربی یک گودالی که آب جمع بشه بهش میگن برکه، یعنی جایگاه جمع نعمت الهی که آبه. در لسان عرب اسمش برکه است، همه برکه است. خب، یعنی این نعمت آب اینجا موجود است، ثابت و دائم هست، این معنای برکه است. اون وقت تمام نعمت‌های الهی جایگاهش و دوام و نشو و نما و ثبوتش اهل بیت عصمت و طهارت است. هر نعمتی مثلا از دنیوی، از مادیات و معنویات، همش در خانه اهل بیت عصمت و طهارت که هر میشه در که بفرماید که هم باب ولایت امیرالمؤمنین علیه الله و سلام هم از منظور اینه. و اینم که تبریک میگن، میگه مبارک باشه، تبریک میگه، یعنی مثلا این روز هر نشود که میمون را، این روز سعید را، سعادتش را برای شما تقاضا میکنم، دوام سعادت این روز را برای شما تقاضا میکنم. این معنای تبریکه. یا لباس پوشیده است، این لباس میهین، لباسی که پوشیدید میمنت و سعادت و خوشی شما را در این لباس همیشه تقاضا مندم. تبریک معناش اینه. تبریک عرض میکنم آقا، ازدفاعتون رو تبریک عرض میکنم، همین خوشی سعادت شما را دائما تقاضا مندم از خدا. خب این نسبت به امور مادیشه، امور معنویش هم همینطوره. موفق شدی علمی را تحصیل کردی، تبریک عرض میکنم. موفق شدی مراتب توحید را سیر کردی، تبریک عرض میکنم. موفق شدی در ولایت قوی شدی، تبریک عرض میکنم. موفق شدی نماز شب خوندی، تبریک عرض میکنم. تمام اینا صحیحه. یعنی تقاضا می کنم این نعمتی که به شما رسیده است از من حیث معنویت و ارتقاء روحی شما، این مرتبه را، ثباتش را و دوامش را برای شما تقاضا می کنم. معنای تبریک اینه. پس معنای این که آیه شریف در این روایت می شود جمله زیارت می فرماید و مساکن و برکت الله، یعنی شما 14 نور مقدس جایگاه نعمتهای ظاهری و باطنی، مادی و معنوی حضرت حق هستید. هر کسی هر نعمتی از هر کجایی میخواد اینجا باید بیاد، سررشتش از اینجا، از اینجا باید شروع بشه. یعنی نماینده حضرت حق در عالم وجود نسبت به جمیع انها و ابعاد ارنه شود که بفرمایید که نعمش اهل بیت عصمت و طهارت هستند. حالا این مختصر گفته است، روایات متعددی در این زمینه هست. حضرت می فرماید که مکرر روایات چند می فرماید که قبل از اذان حتما اول اذان بیدار باشید که حضرت حق ارزاق بنده ها را به دست ما تقسیم بنده ها می کند. چندین روایت دارد که مدت قبل همین روایات رو هم برای چه عرض کردم، راجع به منافع امام زمان چیه عرض کردم. الان هم یکی از کارهای امام زمان اینه که اون چه ارزاق ما، حالا ارزاق به معنای عامش نخواستش، اون چه که ارزاق نسبت به جمیع مخلوقات حضرت حق مقدر کرده است، بین طولان در دست امام زمان پخش می شود. اینم همینه، مساکن برکت الله، جایگاه تقسیم نعمتهای الهی برای مخلوقات شما. این خیلی مهمه. آن وقت برکت و مبارک و اینها در قرآن مکرر. در این جمله یکی از تفاسیر رو نگاه کردم، حدود 10-12 ورق مفصلا یه مطالب خیلی گیج کننده ای در نوشته بود، خیلی مفصل در همین یه جمله را. و مساکن و برکت الله در 12 ورق کتابای بزرگ نوشته است. آقا شرح این جمله را سنشی میتواند بگید آقا. این مقدارش که در خور فهم بنده بود همین بود که عرض کرده. این یک جمله. جمله یه بعدش که عرض میشود که هست، میفرماید که بله، و معادن حکمت الله، و معادن حکمت الله، السلام علی معادن حکمت الله، سلام من بر شما ای کسانی که معدن حکمت حق هستید. این جمله را 24 یا 23 ورق شرحش نوشته است. همین یه جمله را. حالا من چی بگم خدمت برادران نمیدانم. و اشاره به چه مطالبی است این جمله و معادن حکمت الله اهل بیت عصمت و طهارت معدن حکمت های الهی هستند. معدن خب حالا عد می شود که حالا همه می دونند یه معدن معنای عد می شود معادن جمع معدن است و معنای جایگاه محل روییدن اشیاء قیمتی را بهش معدن بگن. حالا معدن گچ، معدن طلا، معدن نفت، معدن نقره، معدن فضه، معدن عقیق، اینا همش معدن داره دیگه. اشیاء قیمتی و پر ارزش معدن دارد. اهل بیت عصمت و طهارت معدنهای حکمتهای الهی هستند. معدنش هستند. اهل بیت معدن. معدن حکمت. حالا خود معدن که عرض شود که این به معنای همون بفرمایید که جایگاه و محل روییدن اشیاء ارزشمند رو بهش معدن میگن. این حالا حرفی درش نیست. حکمت الله، حکمت اگر به ذم بخوانی، حکم بخوانی، به معنی قضاوته. اگر به معنای کسر ح بخوانی، حکمت اگر بخوانی، به معنای درستانی و درست فهمی. درستانی و درست فهمی که خالی از اشتباه و آلودگی شک باشد. عین حقیقت را شما پی بش ببری، این حکمت بش میگن. هر مطلبی که شما بگویی و آلوده به شک و شبهه نباشد و مطابق واقع باشد، این را حکمت بش میگن. و حکمت الله، معادن و حکمت الله، این 14 نور مقدس معادن هستند از برای درست فهمی ها، درست کاری ها، حقایق، اون چه حقیقت هست، این خانواده معدن اون حقایق الهی هست، حکمت الله. یعنی حضرت حق حکیم است دیگه. حالا طبق حکمت بالغش این منظومه را آفریده است، طبق حکمت بالغش این نوع از خلقت را آفریده است. انها و انواعی دارد مخلوقات حق، خودش میداند و بس. اقسام ملائکه را خدا میداند و بس که چقدر اصناف بینشون هست. خود انسان هم شما حساب بکنی، هر میشود که خب نه، هر میشود که بفرمایید که انواع مختلفی دارد. تمام اینها طبق حکمت و مصلحت است. معدن این حکمت و معدن این مصالح در خانواده اهل بیت عصمت و طهارت است. یعنی مخزنش اینجاست، معدنش اینجاست. حکمت بالغه حق، حکمتی که دارد مخزن و عرض می شود که ثباتش در این خانواده اهل بیت عصمت و طهارت ثابت شده است. حالا این هست که هر می شود که دانشمندان گفتن که معنای حکمت، الحکمت و هیل علم و به حقائق الاشیا کماهی. ارسطو اینو گفته است که معنای حکمت این است که هر چیزی را به اون نحوی که واقعیت دارد به اون رقم بشناسی. اینو حکمت بهش میگن. معادن و حکمت الله، اهل بیت عصمت و طهارت معادن حکمت های حضرت حق هستند. یعنی اون چه حضرت حق آفریده است و خلق کرده است، اینها به طور کامل شناسایی ازش دارند و اعمال و رفتاری هم که انجام میدن طبق همون حکمت و ولایت است. روایتی هم هست که اون وقت این حکمت حضرت حقه، خوش حضرت حق این حکمتش رو به خانواده عصمت و طهارت
القدس در روایت دارد نبی اکرم، روایت در مجموع البیانه، فرمودن ان الله تعالی اتانی القرآن و اتانی من الحکمت مثل القرآن. حضرت فرمودن که خداوند، پیغمبر فرمود خدا قرآن را به من داده و حکمت را هم مثل قرآن به من داده. لفظ حکمت در قرآن زیاده، در روایات زیاده. مراد از حکمت چیه؟ در روایت من اوتی الحکمت در آیه شریفه است، فقط اوتی خیرن کسی را، کسی که حکمت خدا بهش بده خیر کثیر بهش داده است. مراد از این حکمت چیه؟ یا فلان کس حکیمه، حکم حکیمه دو معنا دارد، یه حکیم ظاهری به معنای طبیب، یکی که فارسی است اون حکیم، اون حکیمی که ما میگیم یعنی مراد طبیبه است این فارسیه، لیکن حکیمی که در قرآن هست و حکمتی که در قرآن هست یعنی پی بردن به حقایق اشیا علی ما هو علیه، این معنای حکمته. بعد عرض می شود که قرآنیش و لا عرض می شود که حضرت چیز حکیمی که به معنای فارسی باشد، این به معنای دکتر و طبیب از خدا هم دکتر سان خداوند در روایت دارد. الان یادم آمد حضرت می فرماید که انتم کل مرزا و انا کل طبیب، فصلاح المرضا فی ما یعلمه الطبیب لا فی ما یشتهی المریض. به مناسبت یادم آمد حضرت حق می فرماید شما تمام مریضید، همه دون مریضید، آقا دکترم منم، آقا خدا گفته ها انتون کل مرزا و انا کل طبیب، همه دون مریضید، آقا راست هم خدا، یعنی خدا نگه راست میگه، هرچی میگه صحیح می فرماید، همه ما مریضیم آقا، هم مرض جسمی داریم هم مرض روحی، آقا مرضهای روحی ما الله اکبر، خدا می داند چقدر. و صلاح المرضا فی ما یعلمه الطبیب، حالا مصلحت مریض چیه؟ این است که طبیب دستور میده، نه آنچه خودش میخواد. منی که مریضم دکتر میرم میگم آقا یک مثلا در شربت شیرین بر من بنویس، سوزنم ننویس، آقا قرص تلخم بهم نده، نه بابا حسابانه، میره کلو دکتر آنچه مصلحت دید بهت میگه. من و شما برادر مریضیم، حضرت حقم دکتره، آنچه صلاح من و شما رو دیده بیان کرده، نماز بخون چشم، روزه بگیر چشم، هر می شود که غیبت نکن چشم، تهمت نزن چشم، چشمت را کنترل بکن، به نامحرم نگاه نکن چشم، کالا سری کسی نذار چشم، کسی را گول نزن چشم. به این دکتران بیاخه صلاح مرا اینطوری دیده است، به این دقم باید عمل کنیم. اگر واقعا من و شما بنده خدا هستیم و حقیقتا میخواییم که پیروی از خالق خودمون بکنیم، باید که فرمانش رو هم ببریم، هرچه میگه بگیم چشم آقا، ممنون آقا. پس اگر میخوایی که امراض جسمی نداشته باشی، امراض روحی هم نداشته باشی، باید طبق دستور دکتر عمل بکنی. دکترم این طور دستور داده است. ببینید آداب و شریعه که مرموم شریعت دردشت نمیشه است، بسیار عالی است. تو خونه ما باشه حلیت المتقین آقا، کتاب بسیار عالی است، در مستحبات و مکروهات و اینا را اصلا بردارد مطالعه بکنه. این همه روزنامه مطالعه کردی کجا رو گرفتی آقا؟ این همه تلویزیون نشستی کجا رو گرفتی؟ یه مقدار آشنا بشه به احکام الهی، با روایات اهل بیت. اونی که سبب سعادت و تکامل شماست روزنامه نیست، اخبارم نیست، تلویزیونم نیست. اونی که تضمین می کند سعادت و تکامل و عرض می شود که ولایتی ما را، اون سه با روایات اهل بیت صفت آمد است، اون سه با قرآن است، اون سه با اهل ولایت است. این هاست برادر من، این مقدار این کتاب رو مطالعه کن ببین که چقدر سعادت ما در این جمله است. وقتی آیه شریف هم هست می فرماید که عرض می شود که بله حضرت فرمودن دارالحکمت و بله گفتن الحکمت و هی العلم و به حقایق الاشیاء این عرض کردم و جملش یادم رفت. این آیه شریف است: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. اگر مؤمنین ایمان می آوردند، راستی دروغ نمیگه، راست بگه خدای من ایمان آوردم، تو رو قبول دارم، ولایت قبول دارم، راست بگه، حرف نباشه، همیشه با حقیقت باشه، راست داشته باشه، راست بگه خدا رو قبول دارم. بله خب تو که خدا رو قبول داری هرچی گفت بگو. چش چرا مخالفت رو میکنی؟ چرا چش رو نمیکنی؟ چرا ساز و آواز گوش میدی؟ چرا زن و بچت بر نمیری تو بارکا اونجا میشینی یا نمیدونم چیه؟ اینا درست نیست، اینا برخلاف موازین شرع است، برخلاف دستور ولایت است. منظور اینو کار ندارم. حضرت فرمودن کسی که ایمان داشته باشد و تقوا را پیدا بکند، اینجا این آیه شریفه این است: لفتحنا علیهم، باز می کنیم برکات زمین آسمان و بریشن. منی که همیشه هشتم گره نوره چرا آخه؟ دمایی این است که درست در خونه خدا نرفتن، هرچی گفت بگم چشم نگفتن، هوای نفس دنبال شیطان رفتم، به این بلیه ها مبتلا شدم. منظور در این رو کار ندارم، بگذاریم. عرض می شود که هر کجایی حکمت باشد، برادرها مخزنش و معدنش اهل بیت عصمت تطهر هستند. مثل فضل فرمایید که چیزو بفرمایید، شما بفرمایید که طلا، آقا هر کجایی طلا باشد، طلا میخواد شمش باشد، میخواد گردنبند باشد، میخواد دستبند باشد، میخواد انگشتر باشد، انگشتر برادره ها، نه اونه چیز رایز نیست خودم منم. این همه شاید تذکران نرز بکنم، بعضی خدا برشون خوب بخواد این جوان هم میرن نقا خواستگاری و بعدم که کار تمام میشه یک علامت چوش میگن، نمونه علامت شما بگو بهتر بلدی، ولی نشانه خدا براتون خوب بخواد نشانه میدن، یه حلقه طلا بهش میدن، اینم دستش میکنه دو میگه بله من اگه در بیارم آقا اینه بدشو میاد. آقا اون بدش میاد، اما تو که دستت میکنی خدا بدش میاد طوری نیست؟ پیغمبر بدش میاد اشکال نداره؟ نمازات تمام باطل است طوری نیست؟ آن به آن فعل حرام به جامعه اشکال نداره؟ اثر مثبت رو خونت میگذره و مریضت میکنه این طوری نیست؟ در بیارم اون بدش میاد، اما اینا رو دیگه غفلت کرده. تازه میگم من مؤمنم هستم، کجا مؤمنش داخل؟ تو که علنی ارمشت تجاها رو به فسق کردی یا داری مخالفت خدا را میکنی، بازم مؤمن هستی دیگه، دی معذرت میخوام. منظور حضرت فرمودن کسی که ایمان بیارد و تقوا را پیشی خود بگرداند، ما لفتحنا علیهم برکات زمین و آسمان رو برش میباریم. آقا اگر من در روایت دارد اگر مقدار رزق تنگ شد بسست به عبادت، از گناه اثر گناه ده، گناهی کرده ولو ندونسته به این بلیه مبتلا شدی، توبه بکن و توسل پیدا بکن، مشکل رفع میشه. و اغلب ما ها الان همینطور ما گرفتار مادی داریم، مادیات اینا بود عرمش هشت ما همه گرونوس به انهای مختلف، راهش همین است: توبه و انابه از گذشته و توسلات به حضرت حق و ولیه هست، انشاءالله مشکلات حل میشه. منظور تمام این طلاها به مناسبت این طلا آقا شمش باشد یا این که نیم گردن بند، دست بند، نیم پابند، هر چی که هست، اینا مثلا سکه نم بهار آزادی تمام معدن داره، از معدن میاد بیرون. حکمت هم همینطور است، حکیم باشد، طبیب باشد، حکمت باشد، لقمان باشد، تمام انبیا، این آخرین عرضم سام، تمام انبیا، تمام اولیا، تمام مقربین، تمام اوتاد، نجبا، نقبا حکمت دارن، حکمتشون سرچشمه از حد می شود که ولایت و خانواده اسمت تارک گرفته. تمام حضرت آدم حکیم بود، از ناحیه ولایت گرفته است. حضرت نوح حکیم بود، از اونجا گرفته است. معاد نوح حکمت الله. آیا حضرت نوح حکیم بود یا نبود؟ حکیم یعنی وهم کردم، نه طبیبا، اون معنی دومی. آیا حکیم بود یا نبود؟ حضرت لقمان آیا حکیم بود یا نبود؟ حضرت ابراهیم حکیم بود؟ تمام اینا. خب این حکمت جایگاهش کجاست که سهمی به اینا رسیده است؟ معادن حکمت الله. السلام علی معادن حکمت الله. هرچی هست در این خانواده است. خوشا به حال کسانی که یه ارتباط با این خانواده دارن، شب و نصف شب بلند میشند و یه انس با این خانواده میگیرند و هر چی میخوان ازشو میگیرند. خدا میداند. لیکن هر میشم گفت گر گدا کاهل بود ساز. حالا من گدا، آقا گدا که حرف درش نیست. هر میشود که تار، هر میشود که نم که تابلوی گدایی رو خدا تو پیشونی من زده است. نه من تنها، شما هم همینجور. آقا حضرت حق میفرماد انتم الفقراء الله، تمام دون گدایی در خانه حق است. سلام و علام معادن حکمت الله. هرچی هست در این خانواده است. خوشا به حال کسانی که یه ارتباط با این خانواده دارن، شب و نصف شب بلند میشند و یه انس با این خانواده میگیرند و هر کسی میخوان ازشو میگیرند. خدا میداند. لیکن هر میشم گفت گر گدا کاهل بود ساز. حالا من گدا، آقا گدا که حرف درش نیست. هر میشود که تار، هر میشود که نم که تابلوی گدایی رو خدا تو پیشونی من زده است. نه من تنها، شما هم همونجور. آقا حضرت حق میفرماد انتم الفقراء الله، تمام دون گدایی در خانه حق است. این گدایی را خب راست میگی دیگه، راست میگی که قبول داری گدا هستی، بر گدایی کن دیگه. ولی ازا دارد ادعا مخل عباده، حقیقت نرمشه عبادت دعاست. گدایی کردن از در خانه خداست، مخصوصا موقع افطار. یعنی چند طایفه هستن مستجاب و دعوه هستن، یکی اشخاصی که افطار روزه بودن، موقع افطار میخوان افطار کنن، اینا مستجاب و دعوه. قبل از اینکه افطار بکنی حاجت تو از خدا بخواه و حاجت اول را تعجیل فرج امام زمان بخواه، انشالله بقیهش هم عنایت میشد. خدا یه قسمت میدهیم به عزت محمد آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بگردان، عاقبت همه ماها ختم به خیر بگردان. خدا یا رفع ظلم و پریشانی و گرفتاری از خاطبه مسلمین بفرما. خدا یا در دنیا آخرت دست بر از دامن ولایت کوتاه مگردان. و صلی الله علیه.